کوشد و آن را به قدر امکان علاج کند و اگر علاج نپذیرد آن عضو را قدر نباشد، دیگه ارزشی نداره اگه عضو فعال نشه و در اعداد معدومات باشد، یعنی عضو زائد میشه. همچنین هر شخص را در عالم به منزله عضوی خاص است. حالا در جامعه هم هر آدمی مثل یه عضوی از بدنه و کاری راست، یعنی برای یک کاری خلق شده. پس اگر کار نکند به منزله عضوی فاسد باشد و خلل به کل عالم راه یابد. اگه آدما هم در جامعه کار نکنن، مثل عضو بدنی که از کار افتاده باشه، یه کسی گوشش نشنوه، این دیگه به چیش درد نمیخوره، بود و نبودش یکیه. آدمی هم که در جامعه نقشی ایفا نکنه، باری رو دوش بقیه بر نداره، کاری نکنه، مثل عضو از کار افتاده بدنه. این حرف میرفندرسکیه. پس چی شد؟ گفت که هر کسی در مکسبی پا می نهد یاری یاران دیگر می کند. اینا رو روباه داره به خر میگه. زان که جمله کس ناید از یکی، هم دروگر هم سقا هم هایکی، این به هم بازی است عالم برقرار، هر کسی کاری گزیند ز افتقار. طبل خاری در میانه شرط نیست، راه سنت کار و مکسب کردنیست. طبل خار یعنی آدم شکم گنده مفخور که شکمی مثل طبل داره، توخالی و بزرگ، و کارم نمیکنه، دنبال اینه که یه نون مفت یه جای گیر بیاره بخوره. اینو میگن طبل خار. روبا گفت قرار نیست که آدما مفخوری کنن. طبل خاری در میانه، یعنی تو این وسط، تو این جامعه، تو این هنگامه‌ای که همه مشغول کارن، قرار نیست یک کسی مفخوری کنه. طبل‌خواری در میانه شرط نیست. راه سنت یعنی راه شرعی و عرفی، اونی که خدا خواسته و پیغمبر گفته و سنت رسول، کار و مکسب کردنیست. اینی که کار بکنی، شغل اختیار بکنی، این رو در جواب گفت. حالا اینجا بد نیست که ما نظر خود مولانا رو هم بدونیم، که حالا مولانا گاهی از قول خر بحث توکل و قناعت رو پیش میکشه، گاهی از قول روبا بحث همت و طلب و جدیت در کار و اینا رو، این دوتا رو مقابل هم قرار میده. اما مولانا خودش عقیدش چی بوده؟ اولا ممکنه که یک کسانی این داستان رو که میشنون یاد بعضی از درویشای بیفتن که اینا تو کوچه بازار گدایی میکنن، زیاد دیدیم. همین تو محله ما هفته یکی دو شب بنده وقتی دارم میام منزل، ببینم که سر یه چهارراهی از این خیابونای فرعی یه آقایی یک کلاهی به سر گذاشته و یه خرقه پوشیده و یک کشکولی و یه تبرزینی و ریش و سیبیلی و خلاصه اونجا نگاه میکنه به ماشینا و کار نمیکنه، نشسته تا این رهگذران که رد میشن یه پولی توی کشکول آقا بندازن. از این نمونه ها در تاریخ زیاد بوده و تصور اینه که این کسانی که سراغ تصوف و عرفان و درویشی میرن، اینا همه عقیده دارن که کار نکنن و بشینن و بگن خدا روزی میرسونه و اینا. خیلی هم بر اساس همین ظواهری که دیدن و حرفایی که خوندن و شنیدن اومدن نظریه پردازی کردن، گفتن اصلا همین عقاید باعث انحطاط تمدن اسلامی شده. گفتن اصلا مسلمان ها میدونین چرا بدبخت شدن؟ چرا به انحطاط افتادن؟ علتش این بوده که اینا میگفتن خدا روزی رو میرسونه، هر چی بخواد بشه میشه، کسی با قضا و قدر نمیتونه در بیفته، روزی مقدره، احتیاجی به زحمت و تلاش نیست، نشستن تا یه جایی چیزی برسه. اینجوری گفتن این حرفا رو. بعد گفتن در عوض اروپایی ها اینا اهل کار بودن، اهل همت بودن، اینا اهل خطر بودن، ماجراجو بودن، خودشونو با آب و آتش می زدن، با کشتی های نمیدونم بادی، بخاری، با لوازم سفر خیلی قدیمی چند هزار کیلومتر می رفتن برای خودشون و برای مملکت خودشون منفعت جستجو می کردن. اما مسلمان ها می گفتن که همین که داریم ما رو بس، خدا می رسونه. اصلا بر این اساس نظریه پردازی کردن. این مطلب رو که من عرض می کنم خدمتون، شهید مطهری در مقدمه کتاب مختصر ولی بسیار مفید انسان و سرنوشت توضیح میده که اصلا ایشون کتاب انسان و سرنوشت رو برای پاسخ به این شبهه نوشته. میخوام بگم این مطالب فقط داستان نیست، خیلی جای صحبت داره. حالا خود مولانا در زندگی با این دوروریاش که درویشایی بودن دوروریش بودن چجوری رفتار میکرده؟ یک کتابی هست به نام مناقب العارفین. این مناقب العارفین نوشته شمس الدین احمد افلاکیه. افلاکی که نویسنده مناقب العارفین حدود 100 سال بعد مولانا زندگی میکرده، کما بیش در جوانی و اینا به اشخاصی که مولانا رو دیده بودن دسترسی داشته. سیره زندگی مولانا و تاریخ مولانا و پدر مولانا و اصحاب مولانا و فرزند مولانا و اینا رو این افلاکی گردآوری کرده، در 2 جلد کتاب به نام مناقب العارفین نوشته که از نظر نثر فارسی یکی از نمونه های زیبا و خواندنیه کتاب‌های فارسیه، ولی از نظر حکایت‌ها بعضی از حکایت‌هاش خیلی باور کردنی نیست. اما مجموعاً این کتاب یکی از منابع مهم زندگی مولاناست. حالا میگوید که روزی حضرت مولانا به یاران عزیز فرمود که الله الله، این الله الله تکه کلام مولاناست وقتی میخواد که خیلی نهی شدید بکنه، که الله الله، که جمیع اولیا در توقع سؤال را جهت ذل نفس و قهر مرید گشاده کرده بودند. مولانا میگه که من میدونم که این مشایخ همشون یا خیلی هاشون اجازه داده بودن که مریدا برن گدایی بکنن، خلاصش درخواست بکنن از بقیه، در توقع سؤال رو باز گذاشته بودن، یعنی اجازه داده بودن که مریدا توقع بکنن، انتظار داشته باشن که درخواست بکنن. سؤال یعنی درخواست. در توقع سوال رو باز گذاشته بودن. چرا؟ اونم حکمت داشته. میخواستن که این کسی که میخواد قدم در راه عرفان بگذاره نفس خودش رو ذلیل بکنه، یعنی خودش رو بشکنه. یا آدمی بوده مثلا خیلی خودش اعتبار قائل بوده، میمده پیش یه شیخی که من میخوام در مسیر عرفان و تصوف میفتم، میگفته راست میگی؟ واقعا میخوایم؟ چیکاری بکنی؟ بله. خب شرط اولش اینه که خودتو بشکنی، اذلال نفس بکنی، نفستو ذلیل کنی. چیکار کنم؟ گفتن که را بیفت تو بازار گدایی کن. من حاج آقا، من محترم، من معتبر، من که پسر فلانیم، فلان الملکم، فلان الدولم، همه چی دارم، چجوری را بیفتم در مغازه ها گدایی بکنم از این و اون؟ گفت خیلی خوب، برای اینی که خودتو بشکنی، برای این که پا روی نفست بذاری، جهت ذل نفس و قهر مرید، یعنی که این رو برانند از خودشون، بگن برو تو این کاره نیستی، امتحان میکردن. مولانا گفته بله یه روشیه این، و رفع قندیل و تحمل زنبیل را واداشته. یعنی به مردم میگفتن که این بره، این آدمایی که میومدن میخواستن درویش بشن و صوفی بشن، گفتن برو شمع روشن کن، رفع قندیل یعنی چراغ رو نصب کن، و تحمل زنبیل دنبال مردمی که بار خریدن را بیفت و زنبیل اینا رو به دوش بکش. اینا رو وامی داشتن که برو فعلگی کن، کارگری کن، برو عملگی کن، و از مردم منعم بر موجبه و اقرض الله قرضا حسنا، مال زکات و صدقه و هدیه و هبه هم قبول میکردن. بعد هم گفتن پولدارا اگه به شما پولی دادن، زکات، صدقه، هدیه، هبه، اینا رو قبول کنید، چون خدا هم به منعما گفته به خدا قرض بدین. اقرض الله قرضا حسنا، قرض دادن به خدا، قرض دادن که خدا میگه به من قرض بدید، یعنی به بندگان من قرض بدید، پس از مردم حق دارید که اعانه قبول بکنید. میگه این یه روش بوده. حالا خود مولانا میگه چی؟ میگه ما آن در سؤال را بر یاران خود در بسته ایم. میگه بنده که مولانا هستم، من اجازه نمیدم که اصحاب من، یاران من گدایی بکنن، را بیفتن از این و اون درخواست کنن. مولانا میگه من روشم با بقیه فرق میکنه. کسی اگه میخواد دور بر من باشه، جزء اصحاب من باشه، حق نداره دست نیاز به سوی این و آن دراز کنه. ما آن در سوال را بر یاران خود در بسته ایم، و اشارت رسول را بر جای آورده. ما برای این روش هم فرمان داریم از پیغمبر که استعفف عن السؤال ما استطعت، که پیغمبر فرموده تا اون جایی که میتونی از کسی چیزی نخواه، خیشتنداری کن. عفت یعنی خیشتنداری. استعفف عن السؤال، خیشتنداری کن، خودداری کن از این که درخواستی بکنی. مستطعت، تا جایی که میتونی، تا هر یکی یعنی هر آدمی، ما روش مولانا اینه، تا هر یکی یعنی هر کسی به کد یمین، یعنی به زور بازو و عرق جبین، به کد یمین و عرق جبین خود، اما یعنی خواه، اما به کسب و اما به تجارت و اما به کتابت مشغول باشن. یکی سواد داره، میره در واقع نویسنده میشه، کار دیوانی و دفتری انجام میده. یکی هنری داره، مهارتی داره، شغلی، کسبی، یکی تجارت میکنه. و هر که از یاران ما این طریق را نورزد، پولی نیرزد. گفته هر کی نخواد اینجوری زندگی کنه، بخواد با گدایی از این و اون زندگی بگذرونه، در نظر من ارزشی نداره. همچنان روز قیامت روی ما نخواهد دیدن، و اگر چنان که به کسی دست دراز کنن، من روی به دیشان فراز خواهم کردن. فراز کردن یعنی چی؟ یعنی بستن. یعنی اگه کسی دست طرف مردم دراز کنه، من رومو ازش بر میگردونم، دیگه اون جزو ما نیست. این یک مطلبیه که نشون میده که فهم خود مولانا این بوده که آقا عارف میخوای بشی، درویش میخوای بشی، صوفی میخوای بشی، هر کاری میخوای بکنی، این به معنای نیستش که بشینی بیکار و عاطل و باطل کله بر مردم و سربار جامعه باشی و دستتو دراز کنی، پاتو دراز کنی، دستتم دراز کنی که بیاین به من یه چیزی کمک کنین. اینجوری نی، باید بریم زندگی کنی، کاسبی بکنی و در این حال عارفم باشی و سالک طریق عرفانم باشی.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
دوباره خر روباه رو جواب میده. حالا این بار چندمه. جواب گفتن خر روباه را، که توکل بهترین کسب هاست، که هر کسی محتاج است به توکل، که ای خدا این کار مرا راست آر. و دعا متضمن توکل است و توکل کسبی است که به هیچ کسبی دیگر محتاج نیست. الی آخره. یه خره گفت بله، باید آدم یه کسبی داشته باشه. کسب، بهترین کسب ها توکله. توکلم اینه که خدایا این کاری که من دارم میکنم تو اینو کمک کن که درست از آب در بیاد. و اصلا دعا مبتنیه بر توکله، یعنی پیشفرض دعا توکله. هر کی دعا میکنه یه امری رو مفروض گرفته و اون اینی که یه خدایی هست که عالم بر همه چیزه، قادر بر همه چیزه، خیر بندش هم میخواد و کار رو اگه به او بسپری خیالت راحته. این معنی توکله. حالا خر توضیح میده. گفت من به از توکل بر ربی می ندانم در دو عالم مکسبی. گفت بله، باید آدم شغل داشته باشه، مکسب داشته باشه، کار و کسب داشته باشه، به قول امروزی ها بیزنس باید داشته باشه. آره، کسب و کار میگیم دیگه در ترجمه بیزنس. بعضی هم که خوب میخوان بگن ما انگلیسی بلدیم، حتما میگن بیزنس. حالا این خرم گفت هیچ بیزنسی، هیچ مکسبی از توکل بهتر نیست. بله درست میگی. گفت من به از توکل بر ربی، ربی یعنی ربی، یعنی خدایی، یعنی خدا، بهترین کار و کسب توکله. کسب شکرش را نمیدانم ندید، تا کشد شکر خدا رزق و مزید. گفت که من برای شکر خدا هیچ بدیلی، هیچ جانشینی سراغ ندارم. هیچ چیزی جای شکر خدا رو نمیگیره. ند یعنی همتا، ندیدم یعنی همتا عربیه. من ندیدی یعنی بدیلی، یعنی همتایی برای شکر خدا نمیشناسم. گفت شکرش را نمیدانم ندید، تا کشد شکر خدا رزق و مزید. آدم باید شکر بکنه تا این شکر رزق خدا رو جذب کنه و رزق رو افزون کنه، باعث مزید رزق بشه. شکر باعث افزونی رزق میشه. بارها گفتیم لئن شکرتم لأزیدنکم، آیه قرآن اینا رو خوندیم. بحثشان بسیار شد اندر خطاب، مانده گشتند از سؤال و از جواب. طولانی شد این گفتگو، دیگه اینا خسته شدن عباس که هی گفتن و شنیدن. بعد از آن گفتش بدان در مملکه نهی لا تلقو به ایدی تهلکه. روبا دوباره ادامه داد، گفت بدون که در قرآن اومده در سوره بقره ولا تلقو به ایدی کم الت تهلکه، در قرآن اومده که خودتون رو به دست خودتون در هلاکت نیندازید. در آیه 195 ولا تلقو به ایدیکم الت تهلکه، اما خود را به دست خود در مهلکه نیندازید. روبا گفت بدون که در مملکت، یعنی در جامعه، این در کشور خدا حکم اینه که به دست خود خود تو به هلاکت نندازی. صبر در صحرای خشک و سنگلاخ احمقی باشد، جهان حق فراخ. گو اگه تو توی یه صحرای خشکی سنگلاخی گیر کردی، خب از اینجا برو جای دیگه. دنیای خدا بزرگه، عرض الله واسعه، دنیا به این بزرگی، کی گفته تو اینجا بمونی صبر کنی تو این قحطی و ناچیزی؟ تو آب و خاک دیاری نباشد از دمساز، سبک سفر کن از آنجا، برو به جای دیگر. عرض الله واسعت، صبر در صحرای خشک و سنگلاخ احمقی باشد، جهان حق فراخ. نقل کن زینجا به سوی مرغزار، میچرانجا سبز گرد جویبار. مرغزاری سبز مانند جنان، سبز رسته اندر آنجا تا میان. خرم آن حیوان که او آنجا شود، اشتر اندر سبزه ناپیدا شود. هر طرف در وی یکی چشمه روان، اندرو حیوان مرفه در امان. گفت من یه جایی تو رو دعوت میکنم، مرغزاریه، از اینجا نقل کن بیا اونجا، یعنی منتقل شو. اونجا سبزه هایی رو که لب جویبار در اومده از اونا بخور. یه مرغزاری سبز مثل بهشت، سبزه اینقدر رشد کرده تا کمرت میاد بالا، سبزه رسته اندر آنجا تا میان، یعنی آدم توش بایسته تا کمرش این علفا بالا میان. خرم آن حیوان که او آنجا شود، خوش به حال اون حیوانی که اونجا بره. اشتر اندر سبزه ناپیدا شود، اینقدر سبزه بلند و زیاده که شتر توش گم میشه. هر طرف در وی یکی چشمه روان، اندر او حیوان مرفه در امان. احتیاج به معنا نداره. حالا مولانا میگه از خری او را نمیگفت ای لعین، تو از آنجایی چرا زاری چنین؟ کو نشاط و فربهی و فر تو، چیست این لاغرتن مضطر تو؟ حالا این روبای خودشم خیلی لاغر بود، معلوم بود که روبا هم به همون بدبختی شیر گرفتاره، چون این روبا دورور شیر میگشت یه عمری، شیر یه شکاری بکنه این باقی شکار هم این بخوره. شیری که از شکار مونده بود، روبا هم به بدبختی و لاغری افتاده بود. این خره حواسش نبود که به این روباه بگه که خب اگه اونجا اینجوری که تو میگی، پس تو چرا اینقدر لاغر و نحیف هستی؟ از خری او را نمیگفت، یعنی اینجا خری به معنای دیگه نفهمیه، او را نمیگفت ای لعین ای ملعون، تو از آنجایی چرا زاری چنین؟ بعض خودت اینقدر بده، کون شاد و فربهی و فر تو، چیست این لاغرتن مزتر تو؟ احتیاج به توضیح نداره. شرح روزه گر دروغ و زور نیست، پس چرا چشمت از اون مخمور نی؟ گفت این باغ و بستانی که تو داری شرحشو میدی، این به ذهنش نرسیده بود که ازش بپرسه. اگه دروغ نمیگی، اگه بیهوده نمیگی، زور به معنی باطل و بیهوده است. پس تو باید الان یه چشم مستی داشته باشی که حکایت از اون به اصطلاح رفاه و نعمت اون مرغزار رو بکنه. این گدا چشمی و این نادیدگی از گدایی توست، نز بگلر بگی. گفت که تو که اومدی و الان اینجوری گدا چشمی، یعنی مولانا میگه جا داشت خره به روباه اینو بگه که تو اومدی ادعای بگلر بگی میکنی، اما واقعا معلومه دروغ میگی، گدایی، گدایی هم از سر ریختت میباره. گدا چشمی، نادیدگی، یعنی ندید بدیدی، تو نادیدهی، تو نعمت دیده اگه بودی وضعت این نبود. این گدا چشمی، گدا چشمی یعنی حرص، یعنی این که هی میخوای یه چیزی پیدا کنی، و این نادیدگی و این بدبختی اینا دلیل بر گدایی توه. ولی تو همچین حرف میزنی انگار که بگلر بیگی هستی. بگلر بیگی یه کلمه ترکیه، بیگ یعنی بزرگ، یعنی بیوک، بیوک به ترکی یعنی بزرگ، بیگ یعنی بزرگ، بگ یعنی بزرگ، بک هم همونه. اون وقت شاید بیگ انگلیسی هم با اینا همریشه است. اون وقت بیگلر یعنی بزرگان، بیگلر برگ یعنی بزرگ بزرگان، یعنی امیر الامرا، یعنی میر میران، میر میران، میر میران، امیر الامرا. این یه لقبی بوده در تاریخ ما و در دوره‌های مختلف هم حدش متفاوت بوده. یه وقت مثلا نفر دوم مملکت رو میگفتن بیگلر بیگی، بعد دوره بعد یه قدری پایین تر اومده یه شکل دیگه. در زمان قاجار بیگلر بیگی به کسی میگفتن که اداره امور شهر رو بر عهده داشته، در واقع یک کسی در حد شهردار، ولی آدم معتبر صاحب قدرت امیرالامرا این معناشه. گفت تو ادعای امیرالامرایی میکنی، ولی معلومه وضعت چیه. چون ز چشم آمدی چونی تو خشک، بر تو ناف آهویی کو بوی مشک. یعنی باید خره میگفت اگه تو از سر چشم اومدی پس چرا خودت خشکی، اگه ناف آهو هستی بوی مشک پس چرا نمیدی. زان که میگویی و شرحش میکنی، چون نشانی در تو نامد ای سنی. این چند بیتو میگه، میگه خره نفهمید که این دروغ میگه، و الا بهش میگفتش که این که داری اینقدر وصف مغزار میکنی، خب یه علامتی باید تو خود تو باشه، خود تو که هیچ علامتی نداری، برعکسه ای سنی، یعنی ای عالی جناب، وضعت تو که هیچ نمیخونه با این حرفایی که میزنی. اینا رو دیگه خره به ذهنش نرسید. بعد مولانا داستان اینجا متوقف میکنه، یه حکایت دیگه میاره که ما اون حکایت رو انشالله در نوبت آینده عرض خواهیم کرد، و تا اون نوبت شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.